11 آبان 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اوراق بهادار بود. 4 تا از اوراق بهادار را خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به مورد 5. مورد 5 اوراق مضاربه است. اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که بر اساس عقد مضاربه طراحی میشد. چه جوری؟ یه شرکت واسطی وجود دارد که مؤسسه مالی است که این اوراق را منتشر می کند برای یک شرکتی یا برای یک شخصی که بانی انتشار اوراق مضاربه هست. خب گاهی این اوراق مضاربه با سررسید تعیین می شد، یعنی میگه سررسید 1 ساله، 3 ساله، 5 ساله یا هر گونه که بخواهم. و بعض مواقع حتی این اوراق مضاربه بدون سررسید است، یعنی میگه تا هر وقت که خواستی میتونی این پولت چی باشد؟ اینجا باشد. هر وقتم خواستی بری پولتو چه میکنی؟ تحویل میگیری. یعنی میتواند که سررسیدم نداشته باشد، اون وقت در اختیار خود صاحب اوراق است، هر وقت میخواد برد کنار، یا دیگه اون شرکت هر وقت که دیگه انحلال خودش رو اعلام میکند باید پول مردم رو چه کنه؟ برگردوند. خب داستان مضاربه چیست آقا؟ مضاربه منحصراً چیست؟ تجارت. یعنی وقتی شما مالتون رو برای مضاربه به کسی میدید، یعنی مال به او داده شده است، او برد چه کند؟ خرید و فروش، تجارت. مضاربه ربطی به کار تولیدی ندارد. مضاربه ربطی به گلخونه ی آقای دکتر ندارد. مالی رو که مضاربه گرفته نمیتونی بیاری تو کشت و صنعت و تولید و سد و بیمارستان و حواستون هست؟ اونا باید اوراق خودشو منتشر کن. اوراق مضاربه یعنی اوراقی که شخصی یا شرکتی آفرین. ببین بعضی وقتا هم حرف حسابی میزنی ها. خب اوراق مضاربه و عقد مضاربه، کسی که مالش رو میداد برای مضاربه، یعنی منحصراً تو بازرگانی، تو تجارت، تو خرید و فروش. چرا؟ نه، دام میشد بخرد بفروشد، تجارت دام. شیر بخرد و بفروشد، بله، تیرم بخرد و بفروشد، مانعی ندارد. تجارت باشد، هر چیزی که تجارت، خرید و فروش، همون که خودت گفتی بازرگانی. ببین بازرگان تولید کننده نیست. آفرین. بازرگان کشاورزم نیست، صنعتگرم نیست، مخترعم نیست. بفرمایید شما صد ساز و بیمارستان ساز و مدرسه ساز و اینام نیست. بازرگان سرمایه گذاری نمی کند، بازرگان می خرد یه سودی که حالا معمول و متداوله، می کشد رو جنسش، می فروشد. خب بازرگان مال مضاربه، عقد مضاربه، فقط باید تو همین کار باشد. یعنی تجارت، بازرگانی، توجه می کنید، دارندگان اوراق مضاربه، یعنی اونایی که پولشونو میدن اوراق مضاربه میخرن، خیلی خوب، به شرکت واسط وکالت میدن تا اقدام کند به انعقاد قرارداد مضاربه با بانی، با ناشر اوراق، با عامل مضاربه، و وجوه نقدی جمع آوری شده را شرکت واسط در اختیار بانی قرار بدهد برای فعالیت‌های تجاری، و صاحبان اوراق در سود حاصله بر اساس نسبتی که در خود اوراق قید شده است و برش توافق کرده اند، در سود حاصله چه میشن؟ شریک میشن. و در پایان هر دوره مالی، حالا دوره مالی رو 6 ماه قرار میدن، 1 سال قرار میدن، هرچه، در پایان دوره مالی سودی که برش توافق کرده اند بعد از کسر هزینه ها، مثل حق الوکاله شرکت واسط، کارمزد مؤسسه امین، مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها بین عامل، یعنی اون که پول گرفته کار کنند، و صاحبان اوراق، یعنی اونایی که پول دادن، بعد از کسر هزینه ها سود خالص، سود خالص طبق قراردادی که توافق کرده ان، اون درصدی که توافق شده بینشون چه میشه؟ تقسیم میشه. این موضوع اوراق مضاربه است. توجه میگم، صبر کن، میگم تا اینجا موضوع روشن شد. پس اوراق مضاربه یه شرکت تجاری است، سرمایه کم دارد، الان میخواد یه تجارت بزرگ بکنه، یه خرید بزرگ، پولشو ندارد. خب خرید، اگه قرار خرید سودآور باشه، هرچه خرید بزرگتر باشه سودش بیشتره. الان میخواد سود بیشتری بکند، میاد اوراق مضاربه منتشر میکنه، پول مردم رو میگیرد، سرمایه بزرگی جمع میشد، با این سرمایه بزرگ تجارت میکند، چون سرمایه بزرگ است سودم چه میشد؟ سودم بزرگ میشد. و بعد طبق قرارداد سود صاحبان اوراق را، هرچه تو قراردادشون باشون موافقت کرده، هر درصدی سود تقسیم میشد بعد از کسر مخارج، سود خالص تقسیم میشد بین عامل و صاحب اوراق به همون نسبت توافقی که دیگه هرچه توافق کرد، به این میگن اوراق مضاربه. حالا حکم اوراق مضاربه، این موضوعش روشن شد، حکمش، در اوراق مضاربه، عقد مضاربه آقا یه شرایطی دارد که اون شرایط مفصل در کتاب مضاربه فقه چه شده؟ طرح شده، گفته شده. در اوراق مضاربه لازم است احکام و شرایط صحیح بودن مضاربه که تو کتاب مضاربه در فقه بیان شده و بحث شده است، همه شرایط صحت مضاربه باید چه بشد؟ مراعات بشد. بله دیگه، فرقش اینم یه مضاربه است دیگه. وقتی اینم یه مضاربه است، باید شرایط صحت مضاربه درش چی؟ مراعات بشد دیگه، شکی نیست. این یکی از مصادیقه. پس باید شرایط صحت مضاربه مراعات بشد. از جمله، حالا بعضیشو برای شما میگیم. صاحب اوراق مشارکت که پول میدهد ورقه مشارکت رو میخرد، وکالت بدهد، خب، به شرکت واسط، که شرکت واسط برد با بانی، با عامل، طبق مفاد که مندرج در این ورقه هست قرارداد مضاربه را چه کند؟ منعقد کند. پس این اولا احتیاج به یه وکالت دارد و حتی بعضی وقتا وکالت با وکالت در چی؟ توکیل، با وکالت در توکیل. خب گفتم براتون وکالت در توکیل اینجا چیست؟ گفتم براتون ما یه وقت عقد دختر یکی از دوستانمون بود، رفتیم قوم عقد و اون دوستمون فوت شده بود، خدا رحمتش کنه. مادرش، مادر دختر زنگ زد، ما عقد دخترمونه و شما هم با خانواده بیایید و ما هم رفتیم. خانواده دامادم یکی از آقایان صاحب رساله قوم را آورده بودن، من بودم و اون آقای صاحب رساله، قصه مال 20 سال پیش، مرجع تقلیم. بعد مادر آمد منو صدا زد بیرون، مادر عروس، گفت آقا دخترم گفته من فقط به عمو نجفی بله میدم. دختر از وقت اینقدر بود ما را دیده بود و میشناخت و اینا، به من میگفت عمو. خب گفت دخترم گفته فقط به عمو نجفی بله میدم، اگه این سید بیاد بله نمیدم. اون سیدم پیرمرد ریش سفید صاحب رساله احترام دارد، من باید احترامشو چه کنم؟ مراعات کنم. و دیگه خب تو عقد نخوندی پسرم، در عقد همیشه اینو بدون، طرف عروس رتبش بالاتر طرف داماد، چون ایجاب را طرف عروس انشا میکن. چی؟ یعنی چی؟ علی حال ایجاب اون مقدم. لذا مثلا آقا جان پدر بزرگ ما رفته بود عقد نوشو بخواند، پسر مال پدر بزرگ ما بود، دختر مال مردم بود، پدر بزرگ دخترم عالم بود. خیلی خوب، پدر بزرگ دختر که عالم بود، که محرم دخترم بود، وقتی میخواست عقد خونده بشد جد ما رو فرساد، گفت شما برید از دختر وکالت بگیرید و بشید وکیل عروس. این چیه؟ این یه احترامه، دقت میکنید؟ این یه احترام. حالا دختره اینجا گفته است من وکالت نمیدم الا به فلانی. خب منم دیدم خب این سید الان بعدش میاد بابت یه عقد کشکی مفتی، سید از دست ما چه میشه؟ ناراحت میشه. خب چه دایی بر این کار هست؟ بلو سید نشستم در گوشش گفتم آقا اینا به خاطر اینکه منو 20 ساله میشناسن یه همچه مطلبی دختر گفته، من میرم برا شما وکالت میگیرم، خب شما برا شما میرم وکالت میگیرم میام و شما عقد دختر رو بخوانید، من مال پسر رو. سید وا شد از هم، خوشش آمد از این طرحی که من دارم. ما هم رفتیم تو به دختر گفتیم به من وکالت بده با وکالت در توکیل. دختره که نمیفهمید دیگه وکالت در توکیل که عقد شما رو بخوانم، چون منم رفته بودم دیگه همون میخواست که دختر گفته بود دیگه. دختر بله رو داد و آمدیم بیرون و سید رو وکیلش کردی، چون وکالت برا خودم با وکالت در توکیل گرفته بودم. سید رو کردیمش وکیل عروس، دامادم به ما وکالت داد، عقد رو من و سید خوندیم. فردای اون روز رفتیم دفتر سید ملاقاتش. این سید خدا بیامرز ترک تبریزی بود. تا فردا دید من رفتم پیشش، هر کسی می آمد جلوش خیلی اگه می خواست احترام کند چند سانتی متر ما تحتش از زمین بلند می کرد. تا چشمش به من افتاد تمام قد بلند شد، منو نشون بلو خودش. ترکام شما ترکا رو نمیشناسن یه حالت چه دارن به شدت ناسیونالیست. بعدم این ترکا دیدن فکر اول اونا که نمیشناختن منو فکر کردن من ترکم، بعد که دیدن من دارم باش فارسی حرف میزنم یه کلمه ترکی هم حرف نمیزنم. مدتی گذشت یهو دیدم یکی این ترکا دیگه طاقت نیورد وسط مجلس، این فارس کیه که شما این فارس را بر همه ما مقدم کرده ای؟ بعدم جلسه با اونا را ول کرد اومد با من دو به دو صحبت کرد. خیلی اینا عصبانی شد. سید خدا بیامرز گفت شما نمیدانید من با این فارس دیشب یه برنامه‌ای داشتیم، شما خبر ندارید، علتش این است. توجه می‌فرمایید؟ و مقصودش اون عقدی بود که ما خونده بود. علی ای حال وکالت، اوراق، صاحبان اوراق وکالت میدن به شرکت واسط که برد و با بانی منتشر کننده اوراق که پولا رو در اختیارش میخواد بگذارد و او میشه عامل در باب مضاربه، با او قرارداد منعقد کند. این مطلب اول وکالت. و این وکالت با وکالت در توکیلم باید همراه باشد دیگه. حالا تعیین حق الوکاله و بفرمایید اینام دیگه میتوند تو قرارداد ذکر بشد، میتواند اینا محول بشود به اجرت المثل. داریم فرقشو میگیم. شما خودت عقد مضاربه رو میبندی وقتی پول مال خودت با عامل؟ آفرین. خب این یه فرقش فرق نیست؟ خودت عقد رو بخوانی تا من وکیل تو باشم عقد بخوانم فرقی نداره؟ خب فرق دارد دیگه، مگه نمیدونه اون سید بنده خدا وکالت داده بود به سید که عقدش رو بخواند، سید رفته بود عقد بخواند، دیده بود طرف مال خوبیست، عقد رو برا خودش خونده بود. اینا رو نمیدونی یا میدونی؟ بعد اون بابا آمده بود که بیاد بره تو هنجله، گفته بود کجا؟ گفته بود میگه خب عقد خوندی دیگه. گفت خوندم اما نه برا تو، برا خودم. مرتیکه رو کردش بیرون، خودش رفت تو هنجله. خب این اتفاقات میفتد تو وکالت یا نمیفتد؟ مطلب دوم، سرمایه مضاربه باید پول نقد باشد. کسی که اوراق مشارکت رو میخرد باید پول بیاره، ریال، تومان، دلار، پوند، پول باید بذاره وسط. خب طلا، چون طلا هم پوله، فرقی نداره. اما کالا نمیتوند بگذاره وسط. یعنی آقای دکتر نمیتواند بگد من 5 تن فلفل چی دلمه‌ای میذارم وسط، نمیشد. مالیت دارد، ولی وقتی کسی میخواد عقد مضاربه بخواند باید پول بذاره، پول نه کالا. کسی بگد من زمین میگذارم، خونه میدم، بفرمایید هر کالای دیگری که باشد، کالا به عنوان سرمایه در عقد مضاربه قابل پذیرش نیست. وقتی کسی میخواد عقد مضاربه منعقد کند باید پول بذاره، پول نقد، جیرینگی باید وسط بگذاره. حتی آقای مبصر دینم نمیشد. یعنی چی؟ یعنی شما از عامل طلب دارید، درست شد؟ آفرین. 100 میلیون تومان از عامل طلب دارید، بگو که خیلی خوب این 100 میلیون تومان را که من از تو طلب دارم بیا روش یه عقد مضاربه میخونیم که این سرمایه من باشد، پیش تو برام کار کنی. طلب را، طلبی که از عامل دارد، میخواد به عنوان سرمایه تو عقد مضاربه به کار بگیرد، میشد؟ خیر. لا اله الا الله. او طلبه، اینجور دارد چیکار میکند؟ اینجور دارد طلبش رو روش سود میگیرد، میشه ربا، قرض ربوی. باید طلبش رو وصول کند، بعد به عنوان سرمایه بش بدن. مالش باشه، پولش باید بکنه. آقای سیدنا باید پول بشه تو مضاربه. حتی بله، تو ذهنم از قدیم این است که مرحوم آیت الله گلپایگانی، آیت الله سید محمد رضای گلپایگانی قدس سره، که فقیه علی تحقیق است و فقاهتش بله همه قبول دارن آقای گلپایگانی رو در فقاهت. آیت الله گلپایگانی نگاه کنید تو حاشیه‌اش بر وسیله آستم الحسن، تو ذهنم این است که اونجا تو عقد مضاربه میگد که عقد مضاربه باید اصلا فقط با طلا و نقره باشد. یعنی ایشون اصلا اسکناس و پول رایج اینا را هم قبول نداره، نقد را میزند به نقدین، یعنی طلا و نقره. میگه سرمایه رو باید به عنوان طلا بدهد یا نقره. خب این فرمایش آیت الله قلب تو نصوصه، میگه نقد، نقدین باید باشه. ایشون نقدین رو فقط طلا و نقره میگیرد، میگه غیر این اصلا قبول نیست مضاربه. حالا آقایان دیگه نقدین رو میگن چی؟ میگن پول رایج هم باشد اشکالی نداره، ولی ایشون میگه نه فقط طلا و نقره. پس کالا نمیشد، هر کالایی که میخواد باشه به عنوان اوراق مشارکت کسی نه نه او چه که شما اگه نقد بشد مشکلی نداره. چک پوله، چک همین حالاش تا پول بشد دم به شطوره میاد زمین، چک پول نیست. نه همین چکای صیادی که ثبت میشد و اینا پول میشد. آفر، پس پول چی؟ قانون تجارت هم که باشد، ببینید چک تا نقد نشه تو حساب شما نیاد فایده ای نداره. ولی شما چک داشته باشی، چک صیادی داشته باشی، ثبت شده باشد، اگه برگشت بخوره حسابشو میبندن دیگه، مسدود میشد حسابش، طرف هم با حسابش کار داره نمیتوند ببندد، همه اینا سر جاش. تا چک پول نشد تو حساب شما نیاد چک نقد نشده. بله چک نشانه دینه، سند دینه. اگه نقد شد بله وصول شده اومده تو حساب، اگه نقد نشد نیومده است. بله اینا رو که شما میگید قانونه آقای دکتر، منم قبول دارم میدانم اینا قانونه، ولی الان مردم چک مدت دار میدن یا نه؟ ثبت هم میشد یا نه؟ آفرین، خدا پدرتو بیامرز، چه مرد خوبی بود. خب ثبت میشد دیگه، چک داده است مال سال آینده، همین چک تو چی؟ تو خود کارتخانه شرکت یا شخص ثبت میشد، با اینکه قانونن چک باید تاریخ روز باشد، ولی تا 8 ماه دیگه، 10 ماه دیگه، 1 سال دیگه و ثبت میشد. و وقتی به شما میده به شما میگه شما هم تاییدش کن، شما تایید میکنی چکو به اسم خودت، ولی قانونن باید امرو باشه، ولی سال دیگه هم که تاریخ بزنی ثبت میشه. دقت میکنی؟ و ببری هم زودتر بانک بهت نمیدن. میدن؟ میگه آقا روزش نیمده، تاریخ داره. تو بازار میخرن که میدونی چقدرش کم میکنه؟ 5%. پس شما بله این کاره نیستی. تو نه نکردی. تو بازار تا 30%شو بعضی وقتا ازت کم میکنن. خب مطلب سوم، سرمایه مضاربه فقط همون جور که عرض کردم باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته بشد، یعنی عامل با این پولی که گرفته از صاحبان اوراق فقط باید تجارت کنه و این سرمایه را نمیتواند در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری، و مانند آن هزینه کند. نمیتوند. فقط تجارت، خرید و فروش، مضاربه یعنی این. عامل بفرمایید در چی؟ عامل در عامل سود، سهم سود هر یکی از عامل و صاحب اوراق که پول و سرمایه را آورده اند به صورت کسر، کسر مشاع، یا درصد از منافع به دست آمده تعیین شده است و نمیتوان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد، یعنی سود میرد روی چی؟ درصدی که بین اینا تقسیم میشد، سود خالص. سود خالص بین، بفرمایید که بین صاحبان اوراق مضاربه و بین عامل طبق درصدی که توافق شده است. وقتی میگیم سود خالص یعنی همه هزینه ها چه میشد؟ کم میشد. هر چه هزینه برده است کم میشه، سود حاصله بله بینشون تقسیم میشود. مطلب پنجم، عامل در قرارداد مضاربه امین است. امین یعنی چی؟ یعنی اگر مال و تجاره بدون افراط و تفریط او تلف بشد یا معیوب بشد یا هر نوع خسارت دیگری رخ بدهد، یهو فرض بفرمایید قرارداد مصالحه امضا شد، تحریما برداشته شد، قیمت جنس چی؟ کشید پایی. نه عکسش جنگ شد، قیمت رفت بالا و اینا هنوز خرید نکردن. اینا منتظر بودند که بعد از 5 دور مذاکره با برادر ترامپ به توافق برسن. به جای توافق چی شد؟ اینا منتظر بودند توافق بشه، همه چی قیمتاش بیاد پایین، تحریما برداشته بشه، قیمت بیاد پایین، خرید کنن. به جای اون که توافق بشد، تحریما برداشته بشد، شد چی؟ جنگ. یهو همه چی کشید بالا. بنابراین لا محاله الان که میخوان خرید کنن، حاشیه سودشون چه میشد؟ چون پولشون که تغییر نکرده، جنس رفته بالا، پس حاشیه سودشون کم میشد. خیلی خوب، اینا میشه خسارت. لکن اینا خسارت هایی است که عمدی نبوده است، از رو افراط و تفریط نبوده است. هر گونه خسارتی در قرارداد مضاربه بر عهده مالک است، بر عهده صاحب سرمایه، بر عهده صاحبان اوراق مضاربه. و عامل ضامن نیست چون امین است. امین که ضمانت ندارد که. لیسه علی المحسن سبیلون، کسی که امین است ضمانتی ندارد. فردا انشالله، مال اوناست که فردا نیستن، ما فردا هستیم. روز استکبار و مبارزه با آمریکا پس فرداست انشالله. فردا خار آمریکا را یاد. بنابراین چنانچه در مضاربه شرط شود که عامل همچنان که در سود شریک است، در خسارت نیز شریک باشد. درست شد؟ عقد مضاربه عامل تو سود شریک، خسارت بخورد، ذات عقد مضاربه این است. خسارت میخورد به کی؟ به صاحب سرمایه. عامل فقط تو سود شریک. اگر چرا بشنیدم، اگر صاحب سرمایه بگد توی عامل هم تو سود شریکی هم تو ضرر، نسبت به چی؟ همون درصدی که گذاشتم، و بخواهد عامل را در ضرر هم شریک بداند، این شرط باطله، فاسده. ولی چون شرط فاسد را مفسد نمی دانیم، اصل مضاربه چیه؟ صحیح هست. خب هست؟ خب لذا شرط باطله. نه رکنش لذا شرط خلاف رکن خلاف مقتضی عقد باطله، شرط باطله. ببین نه، اصل اولیه عقد مضاربه این است که عامل امین است، و اگر بدون افراط و تفریط سرمایه ضرر کرد، عامل چیزی بدهکار نیست، ضمانتی ندارد. اما منافع طبق قرارداد تقسیم میشد بین عامل و صاحب سرمایه. حالا اگر صاحب سرمایه آمد شرط کرد، آقای عامل من همون گونه که شما در سود شریکی، من شرط میکنم با شما که شما تو ضررم شریک باشی، طبق همین قرارداد هرچه درصده تو ضررم با همون درصد سود، ضررم بینمون با همون درصد تقسیم بشن. این شرط فاسده، لکن مفسد عقد مضاربه نیست، عقد مضاربه صحیحه. حالا اگر اجازه بدید برم جلو، اگر در ضمن مضاربه شرط بشد همه تلف و همه خسارت بر عهده عامل باشد، متوجه شدی؟ یعنی صاحب سرمایه میگه من تو سود شریکم، خسارت همش با خودت، و تلفم مال شد اونم با خودت، و من فقط تو سود شریکم، چنین شرطی را اگر بکند شرط صحیحه. ولی یه ولی دارد، شرط صحیحه ولی همه سودا میرد برا عامل، دیگه چیزی از سود به صاحب سرمایه نمیرسد. خب آفری، خب نکند این شب. اگر بگه خسارت و ضرر همش به عهده تو، من فقط تو سود شریک باشم، نه، این شرط اجازه بدید، این شرط صحیحه، نافذه اگر عامل قبول کند، اما یه ولی دارد، ولیش این است که دیگه تمام سودم میشد مال عامل و اینجا صاحب سرمایه فقط سرمایهشو طلب داره. خب بله دیگه، میشه مثل یه قرض، فقط صاحب سرمایه پولشو طلب داره، سود دیگه اجازه. یکی یکی آقای وکیل. خب پس اینم یه نکته، اگه اینجوری شرط کردن دیگه مضاربه، تمام سود میشه برای عامل. خب ثم حالا میگم اینا رو، چشم. ثم آیا صاحبان اوراق مشارکت و صاحب سرمایه میتواند به خاطر تأخیر در تأدیه سود، خب یک وجه چه بگیرد، یه دیر کرد بگیرد، توجه میفرمایید، یا یه وجه التزام که تو باید سر تاریخ سود من رو بدی، اگه ندادی هر روز اینقدر یا هر ماه اینقدر باید خسارت به من بدهی؟ نه، اینم نمیشه، چون وقتی که قرارداد بسته، بله محاسبه که بشد، همه چی هم که تمام بشد، عامل مدیون است که به صاحب سرمایه سودشو بدد. حالا نمیدد سود را بخواد روش جریمه بگیرد، این میشه در واقع زیادتی بر دین، زیادتی بر دین میشه ربا. بنابراین نمیشود که چه بگیرد، که خسارت تأخیر بگیرد. از کی؟ خسارت تأخیر از عامل حق ندارد بگیرد. ولی الکلام تتمتون، پس دیگه چجوری میتوان که یه ضمانتی از عامل گرفت؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل